سلوک جوان. چهل برنامه و دستورالعمل اخلاقی، عرفانی، اعتقادی و اجتماعی، برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گردآورنده علی حسنزاده. کتابخوان علیرضا بختیاری. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل اول، سمت خدا. توجه به خدا. با چه روشی می توانیم توجه به خدا را تمرین و در خود تقویت کنیم؟ اگر بخواهیم به خدا توجه پیدا کنیم و به مرور این توجه را بیشتر و قوی‌تر نماییم، باید تمرین داشته باشیم. برای تمرین، ذکر زبانی و لفظی بسیار آسان‌تر از ذکر قلبی است. در همه اموری که نیاز به تمرین دارد، کار را از تمرین‌های ساده‌تر شروع می‌کنند و به مرور تمرین‌های دشوار و دشوارتر را در دستور کار قرار می‌دهند. این قاعده در مورد عرفان و سیر و سلوک نیز جاری است. برای انسان بسیار مشکل است که یک بار توجهش را از تمام مظاهر دنیا و زندگی مادی باز دارد و تنها متوجه خداوند شود. انجام این کار برای انسانهای عادی حد اکثر چند دقیقه یا یکی دو ساعت در شبانه روز ممکن است. درس خواندن، مطالعه کردن، کسب و کار، کمک به دیگران، رفع نیازهای برادران ایمانی و امثال این امور همه و همه کارهایی هستند که ما باید روزانه با آنها بپردازیم و توجه قلبی به خدا داشتن در حین انجام همه این امور کاری بس مشکل است. بسیاری از ما حتی در نمازمان که وقت اختصاصی توجه به خداست، تنها همان چند لحظه اول نماز و هنگام گفتن الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم حضور قلب داریم و پس از آن حواسمان پرت می شود و تا آخر نماز از یاد خدا و نماز غافل می شویم. از این رو برای ما افراد عادی آنچه ممکن و راحت تر است همان ذکر لفظی است. اگر انسان خود را به ذکر لفظی عادت دهد، کم کم همین امر زمینه‌ای می شود که در هنگام گفتن ذکر لفظی به معنای آن هم توجه کند و بدین ترتیب ذکر لفظی وسیله و راه مناسبی برای رسیدن به توجه و ذکر قلبی می شود. از این روز که ذکر لفظی می تواند راه و ابزار مناسبی برای توجه قلب به ویژه برای افراد مبتدی در این راه باشد. انس با خدا. چگونه می توانیم با خدا انس بگیریم؟ باید برای خود برنامه‌ای تنظیم کنیم، اوقات خلوتی داشته باشیم و در آن اوقات به غیر از خدا به چیز دیگری توجه نکنیم. دنیا و همه چیز آن، مال و ثروت، کار، زن و فرزند، دوستان، آشنایان و همه چیز را فراموش نماییم و فقط به او توجه کنیم و به یاد او باشیم. اگر چنین نکردیم، در عالم برزخ حسرت عظیمی خواهیم داشت. قربت و تنهایی و رنج و اندوهی ما را فرا خواهد گرفت که هیچ کس و هیچ چیز آن را جبران نتواند کرد. در وصایای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: اذا انا مت فتول انت غسلی و جهزنی و اجلس عند رأسی قبالة وجهی فکسر من تلاوت القرآن و الدعا. هنگامی که من مردم، خودت مرا غسل ده و کفن کن و وقتی مرا دفن کردی، بالای سرم مقابل صورتم بنشین و زیاد قرآن و دعا بخوان. چون دلان حضرت با خدا مأنوس است، دوست دارند که گوش ایشان هم با کلام خدا مأنوس باشد. کسانی هستند که منتظرند حتی برای چند لحظه فراغتی پیدا کنند و سراغ قرآن بروند. آنان از خواندن قرآن و شنیدن آن لذت می برند. آنان عاشقانه به نماز و عبادت رو می آورند. آیا تا کنون عاشقی از سخن گفتن با معشوق خود کسل شده است؟ ولی دل ما در هنگام نماز جای دیگری است، همچون مرغی که در قفس اسیر و به انتظار باز شدن در قفس می باشد، ما نیز منتظریم که هرچه زودتر نمازمان تمام شود. در حال نماز هم که هستیم، دائما حواسمان متوجه این سو و آن سوست که چه کسی آمد و چه کسی رفت. اینها همه شاهد بر این است که با خدا و یاد او انسی نداریم. از خداوند خواهانیم که به لطف خود به ما همتی عطا کند تا در عمق جان و دل خیش نسبت به او انس و محبت پیدا کنیم و بتوانیم با او مأنوس شویم. این کار شدنی است، لکن باید از خدا توفیق بخواهیم و خودمان نیز اراده کنیم. البته این کار به تمرین هم نیازمند است. یکی از راه‌های ساده این کار آن است که برای خود برنامه‌ای تنظیم کنیم و در شبانه روز برای مدتی جای خلوتی را انتخاب کرده، توجه خیش را از همه چیز غیر از خدا قطع نماییم. این کار ممکن است که با دعا، نماز، مناجات، قرائت قرآن و یا مانند آن باشد. مهم این است که فراموش نکنیم که خدا حاضر و ناظر است، ما را می‌بیند و پیوسته به ما لطف دارد و از صمیم قلب از گناهان خود استغفار کنیم و به قدری که میسر است این برنامه را ادامه دهیم تا بتوانیم به الطاف خدا در آن عالم امیدوار باشیم. وقتی انسان از این دنیا برود، نتیجه اعمالش را خواهد دید. آنگاه هرچه بگوید
رب ارجعونی للی اعمل صالحا فیما ترک،
خدایا مرا به دنیا بازگردان تا شاید اعمال صالحی را که ترک کردم انجام دهم، در جواب او گفته می شود کلا، هرگز، وقت آن گذشته است. بنابراین باید دقایق عمر را غنیمت شمریم و در بین هزاران کار دنیوی خود یک کار هم برای آخرت خیش انجام دهیم. در میان هزاران محبوب و مأنوس که داریم، گوشه ای از دل خود را هم به خدا و یاد او اختصاص دهیم. اگر همه دل خود را به خدا و انس با او اختصاص نمی دهیم، دست کم خدا را در کارهای من شریک گردانیم. معروف از روزی مرحوم شیخ جعفر شوشتری روی منبر گفت مردم، من امروز می‌خواهم سخنی برخلاف گفته تمام انبیا و اولیا بگویم. مردم تعجب کردند. فرمود تمام انبیا مردم را به توحید دعوت کردند، ولی من می‌خواهم شما را به شرک دعوت کنم. همه انبیا و اولیا می‌گفتند کار را فقط برای خدا انجام دهید، اما من می‌خواهم بگویم خدا را نیز در کارهایتان شریک کنید. شما که موحد نمی‌شوید و دل را مخصوص خدا نمی‌کنید، دست کم گوشه ای از دلتان را به خدا بسپارید. در بس دل را به غیر خدا ندهید، چرا که روزی پشیمان می شوید. اللهم اقرس فی افئدتنا اشجار محبتک و اتمم لنا انوار معرفتک و ازقنا حلاوت عفوک و لذت مغفرتک و اقرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک. بار خدایا در دلهای ما نهال محبتت را بکار و نور معرفت خود را بر ما بتاب و شیرینی عفو و لذت آمرزشت را به ما بچشان و چشم ما را روز ملاقات به دیدارت روشن فرما. افزایش محبت به خدا. چه کنیم تا هم محبتمان به خدا افزایش یابد و هم محبوب خدا گردیم؟ یکی از پرسش‌های همیشگی برخی از علاقمندان به سلوک و به ویژه جوانان عزیز این است که برای زیاد شدن محبت به خدا و محبوب شدن در پیشگاه او چه باید بکنیم؟ اگر بخواهیم بحث‌های تعبدی و نقلی را مطرح کنیم، پاسخ به این پرسش بسیار گسترده خواهد شد. آیات روایات در این زمینه فراوان است، ولی به عنوان یک اصل کلی که تجربه شخصی نیز در محبت‌های عادی مؤید آن است، می‌گوییم هرچه انسان درباره خوبی‌های یک فرد بیشتر بیندیشد، او را بیشتر دوست خواهد داشت. در حدیث قدسی نیز آمده است که خداوند به حضرت داوود علیه السلام می‌فرماید: مرا محبوب خلق گردان. حضرت عرض کرد: چگونه چون این کاری را انجام دهم؟ فرمود: نعمت‌های مرا به یادان ها بیاور. انسان‌ها به طور فطری کسی را که با آنها احسان و تفضلی کنند دوست می‌دارند. لذا انسان هرچه بیشتر در مورد نعمت‌های الهی و صفاتی که منشأ نعمت‌ها شدند تفکر کند، محبت او به پروردگار افزوده می‌گردد. همان گونه که مردم مثلا حاتم طائی را به خاطر سخاوتی که داشت دوست می‌داشتند، در حالی که اگر از سخاوت او بهره‌مند نیز می‌شدند، او را بیشتر دوست می‌داشتند. حال اگر انسان بفهمد که سراپا غرق در نعمت‌های الهی است و خداوند چه کمک‌هایی به او کرده، چه جاهایی آبروی او را حفظ نموده، چه بلاهایی را از او دفع کرده، او را به چه راه‌های خیری کشانده و چه مقدماتی برای پرهیز او از گناه و خطا فراهم ساخته است و غیره، طبعاً محبت او به پروردگار بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین پاسخ پرسش یاد شده آن است که انسان برای ازدیاد محبت نسبت به خدا باید دو کار انجام دهد. 1. خوبی‌ها و کمالات و نعمت‌های الهی را بشناسد که بدون مبالغه هزارها، میلیون‌ها و میلیاردها عدد است.
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها.
و اگر بخواهید نعمت‌های الهی را شمارش کنید، نمی‌توانید. باید نشانه ها و آیات خدا را در زندگی جستجو کنیم تا نور محبت اندک اندک در دل ما روشن شود. 2. تمرکز و توجه عمیق بر روی آن خوبی ها و کمالات و نعمت ها. چرا که انسان به سبب گرفتاری های زندگی دچار غفلت می شود. اگر انسان کسی را دوست داشته باشد و پس از مدتی از او دور شود، اندک اندک از مهر و محبت او در دلش کاسته می گردد و به قول شاعر از دل برود هر آن که از دیده برفت. با گرفتاری های روزانه و غفلت هایی که با آن دچار می شویم، از یاد خوبی ها و کمالات و نعمت های الهی نیز غافل شده، محبت ما کمرنگ و کمرنگ تر می گردد. اگر همواره با آنها توجه کنیم، این شعله محبت در دل ما روشنتر و فروزانتر خواهد شد. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که از این دریای بیکران لطف او جرعه‌ای بنوشیم و دلهای خود را به نور معرفت و محبتش بیاراییم. یاد خدا. چه کنیم که نگاه به دنیا و مظاهر آن ما را از یاد خدا غافل نکند؟ انسان باید تمرین کند که وقتی به موجودات عالم نگاه می کند، گل و گیاه، آسمان و زمین، ماه و ستاره و دریا نبیند، بلکه مخلوق خدا و فعل خدا ببیند. اگر تمرین کنیم و خود را عادت دهیم به هر چیز از آن جهت که فعل و مخلوق خدای متعال است نگاه کنیم، کمتر به غفلت مبتلا خواهیم شد، چرا که غفلت ما از یک چیز در اثر توجه به چیزهای دیگر است. غفلت ما از خدا نیز در اثر توجه به موجودات و اشیای دیگر است. حال اگر بتوانیم کاری کنیم که تمامی موجودات را از زاویه فعل و مخلوق بودنشان برای خدا بنگریم، این غفلت پیش نمی آید. البته چون این کاری ساده نیست و به تمرین فراوان نیاز دارد، ولی به هر حال امری ممکن و شدنی است. توجه به جهان و موجودات آن نظیر توجه به یک اثر هنری، یک نقاشی یا یک ساختمان است. گاهی توجه ما فقط به خود آن اثر، نقاشی و ساختمان است و هیچ توجهی به پدید آورنده و خالق آن اثر نداریم. بدیهی است که هر اثری را مؤثری و هر هنری را دست هنرمندی خلق کرده است، ولی در این نوع نگاه ما تنها غرق در زیبایی و لطافت و دقت خود اثر هستیم و کاملا از مؤثر غافلیم. اما گاهی نیز اثر و مؤثر را با هم می‌بینیم و در همان حال که چشم به اثر دوخته ایم، در دل و به زبان نیز به پدید آورنده و خالق اثر آفرین می‌گوییم و او را تحسین می‌کنیم که چنین هنرنمایی کرده است. نگاه ما به عالم هستی نیز میتواند همین دو حالت را داشته باشد. بسیاری از مردم در رویارویی با موجودات و پدیده های عالم تمام توجه و حواسشان فقط به خود آن موجود و پدیده است و به کلی از خالق و پدید آورنده آن غافلند. این همان نگاه و توجهی است که غفلت از خدا را در پی دارد. شکی نیست که هر آنچه در عالم وجود می‌بینیم جلوه های عظمت، قدرت، علم، حکمت، جلال و جمال الهی است. از این رو میتوان در عین توجه به موجودات قدرت، علم، حکمت و عظمت خدای متعال را نیز دید، به او توجه داشت و ثناگویش بود، همان گونه که میتوان ضمن تماشای یک تابلوی زیبای نقاشی به زبان و دل نقش آفرین آن را تحسین کرد و هنرنمای او را ستود. البته اولیای خاص الهی به مقامی میرسند که فقط خود مؤثر را میبینند. آنان به هیچ یک از مظاهر عالم ماده با نظر استقلالی نگاه نمی کنند و در همه حال فقط خدا را می بینند. آنان مثل ما نیستند که از اثر به مؤثر پی ببرند، بلکه برعکس ما چون مؤثر را می بینند آثار او را هم می بینند و چون این چیزی برای ما که در آغاز راه هستیم میسر نیست. ما در این مرحله کاری که می توانیم بکنیم این است که همراه با توجه به اثر به یاد مؤثر نیز باشیم و به این طریق از غفلت رها شویم. اصطلاح آیات و تفکر و تدبر در آیات نیز که در قرآن و روایات بر آن بسیار تأکید شده در واقع اشاره به همین مطلب است که انسان با توجه به آثار به مؤثر توجه پیدا کند. در قرآن کریم به کلمات آیه، آیات الله، آیاتنا و شبیه آن زیاد برمیخوریم. آیه در لغت به معنای نشانه است، گرچه ما در اصطلاح و عرف جاری خودمان این کلمه را بیشتر به معنای آیه قرآن به کار میبریم. قرآن کریم در آیات متعددی ما را به تفکر و تأمل در آیات تکوینی و نشانه های الهی دعوت میکند.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که آب آشامیدنی شما از آن است و رویدنی هایی که رمه های خود را در آن می چرانید نیز از آن است. به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات دیگر برای شما می رویاند. قطعاً در اینها برای مردمی که اندیشه می کنند نشانه است.
این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب.
مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه های از قدرت و حکمت اوست.
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِالْقُرَى.
از نشانه های او خواب شما در شب و روز است.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ.
از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ولی آنان از مطالعه در نشانه های آن اعراض می کنند. آیا به راستی تا به حال درباره این نشانه ها و آثار با عظمت الهی آنگونه که شایسته است تدبر کرده ایم؟ راستی چگونه است که دانه کوچک تبدیل به نهالی بارور و تنومند می شود؟ آیا تا کنون به کیفیت نزول باران و فواید پرشمار آن درست توجه نموده ایم؟ آیا هیچ فکر کرده ایم که اگر همیشه شب یا روز بود چه وضعی پیش می آمد؟ آیا گهگاه که دچار بیخوابی می شویم اندیشیده ایم که خواب چه نعمت خوب و بزرگی است؟ درباره آسمان بی انتها و رازهای بیشمار سر به مهر آن چقدر مطالعه کرده ایم؟ قرآن می فرماید زمین، آسمان، گیاه، کوه، دریا، ماه، خورشید، ستارگان و غیره همه و همه آیات الهی و نشانه هایی از وجود خدای متعال هستند. آسمان و زمین، ماه و خورشید و گیاهان و درختان شب و روز پیش چشم ما هستند و ما شب و روز از خدا غافلیم. این حکایت به آن ماند که انسان عکس کسی را در دست داشته باشد و شب و روز به آن نگاه کند، اما در اثر توجه به خود عکس و خصوصیاتی از قبیل کیفیت کاغذ، اندازه، رنگ‌آمیزی و زمینه آن از خود صاحب عکس کاملا غافل باشد. ما باید تمرین کنیم که به عالم و پدیده های آن به منزله جلوه های از جمال یار بنگریم و زبان حالمان این باشد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر چنین نگرشی ملکی دل و جانمان شود، دیگر هیچ وقت از یاد خدا غافل نخواهیم شد. شوق دیدار خدا. چه کنیم مشتاق دیدار خدا شویم؟ برای اشتیاق دیدار خداوند یاد خدا لازم است و هرچه یاد و تمرکز بیشتر باشد شوق نیز زیادتر می شود. برای امتحان چند شب هنگام سحر در جایی خلوت و کم نور به مدت 1 ساعت دل خود را متوجه خدا، خواه با ذکر لفظی و خواه بدون آن، نمایید. شب آرام است و عوامل دل مشغولی وجود ندارد. باید جایی را انتخاب کنید که از دید پنهان باشد. با تمرین و تکرار می توانید کم کم شوق را در خود به وجود آورید، هرچند که در آغاز کاری دشوار است. بی جهت نیست که فرمان و من اللیل فتهجد به و نیز قم اللیل و رتل القرآن ترتیلا داده شده است، چرا که ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قيلا. ما معتقدیم که در عمق دل و باطن فطرت ما راهی به سوی خدا وجود دارد و در آنجا پای مفاهیم در کار نیست. دل در اصل وجودش با خدا آشناست و الست بربکم قالوا بلا دلیل بر آشنایی فطرت با خداست. بیگانگان ما را از خدا جدا کردند. اگر اینها را فراموش کنیم دل آشنای خود را پیدا می کند، ولی نه از راه مفاهیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.